أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله والصلاة على رسول الله وعلى آله ولله والنعم الدائم على أعدائه وأعداء الله إلى يوم لقاء الله. إلهي هب لي كمال الانقطاع إليك وأن الأبصار قلوبنا بالضياء نظره إليك حتى تخلع أبصار القلوب حجب النور فتصل إلى معدن العظمة وتصير أرواحنا معلقة بحس قدسك. محمد وآل بيته صلواتك عليه وعلى آله أجمعين. راجب بحث حقيقت شرعية كأيا ثمره‌ای بر این بحث مترتب هست یا نیست و بر اساس هر نظریه احیانا چه ثمره‌ای میتواند مترتب باشد، بحث اصلی میتونه مطرح بشه. اما عمدتاً باید بر مبنای نظریه مختار باید بحث رو تمام کنیم. به اجمال به بعضی از نظرات در این قسمت اشاره میکنیم و باید اثر مترتب بر اساس نظر مختار رو عرض میکنیم. بعضی گفتن که اگر قائل به تحقق حقیقت شرعیه بشیم، یک وضعیتی در مواجهه با الفاظ عبادات و احیانا معاملات خواهیم داشت. اگر منکر تحقق حقیقت شرعیه باشیم، وضع دیگری خواهیم داشت. مرحوم محقق خراسانی فرموده است که اگر ما قائل به این بشیم که حقیقت شرعیه محققه و بعد الفاظ هم در کلام شارع بلا قرینه استعمال شده باشد، در اون صورت ما باید همه این الفاظ رو بر معانی شرعیشون حمل کنیم، چون فرض بر این است که این الفاظ در این معانی حقیقی هستند و حالا که بلا قرینه استعمال می شوند پس بر همین معانی باید حمل بشوند، بر معانی شرعیه باید حمل بشوند. اما اگر قائل بشیم به این که این الفاظ در معانی شرعی حقیقت نشدند و همچنان در معانی لغویه به کار می رفتند و احیانا با قرینه به کار می رفتند و مؤمنین از قرائن می فهمیدند که مراد از این الفاظ چیست، پس بنابراین اگر ما الفاظی رو در کلام نبی اعظم و احیانا قرآن کریم مشاهده کنیم از این الفاظ، باید اونها رو بر معانی لغویشون حمل کنیم. اینجا این بحث پیش میاد که اگر فرض کنیم این الفاظ در معانی حدیثه و شرعیه حقیقت شدن بر اثر وضع شارع و از طرفی هم استعمال این الفاظ هم واقع شده، این الفاظ هم در کلمات شارع استعمال شدند، این مسئله پیش میاد که از بد و بعثت که این الفاظ جعل در معانی جدید نشدند و حقیقت در معانی جدید نشدند آنچنان که وقتی اطلاق می شوند معانی شرعیه از اونها تبادل کنند. قهرن اوائل با قرینه به کار می رفتند یا احیانا وضعی هنوز واقع نشده بود، نقلی واقع نشده بوده، پس بنابراین فرض تأخر احیانا وضع بر استعمال اینجا قابل طرحه، که بگیم که این الفاظ در یه مقطعی استعمال شدن که هنوز در معنای شرعی وضع نشده بودند. به هر حال اگر کلمه صلات به معنای دعا بوده در آغاز بعثت، اگر مثلا این لفظ استعمال شده در لسان شارع، این که به معنای صلات استعمال نشده، هنوز که جعلی و نقلی واقع نشده بوده، فرض اگر کنیم که به نقل شارع و یک وضع جدید اتفاق افتاده، لفظ معنای قبلیشو ترک کرده و در معنای جدید حقیقی شده، پس یه مقطعی بوده که وضع واقع نشده بوده ولی استعمال بوده. خب اینجا تکلیف چیست؟ و در مجموع باید بین تاریخ وضع و نقل و تاریخ استعمال باید ما نسبت سنجی کنیم. اگر بدونیم تاریخ وضع و تاریخ یعنی نقل و تاریخ استعمال کیه، استعمال قبل از وضع بوده، خب نه به معنای شرعی به کار رفته، بس به معنای شرعی به کار نرفته چون قبل از وضع بوده. اگر بدونیم باز استعمال بعد از وضع بوده، بازم تکلیف روشنه، به معنای شرعی به کار رفته. تاریخ اگه معلوم باشه، تاریخ هر دو، تکلیف روشن. اما اگر تاریخ هیچ یک معلوم نباشه یا تاریخ یکی معلوم باشه تاریخ دیگری معلوم نباشه، این به اصطلاح مشکل ایجاد میشه. لحاظا ایشون میفرمان که محقق خراسانی میفرمان که اگر احیانا حقیقت شرعی اتفاق افتاده باشد و این الفاظ در کلام شارع بلا قرینه به کار رفته باشند، این روشن است که باید بر معانی شرعی هم بشود، آنگاه که استعمال متأخر از وضع باشه، استعمال متأخر از وضع و نقل باشد. اما اگر جهل به تاریخ استعمال و یا وضع یا هر دو داشتیم، اونجا مثلا مشکل پیش میاد، برای اینکه کسی بیاد بگه آقا ما مثلا میگیم اصل تأخر استعمال جاری کنیم، خیلی خوب، لفظ اول وضع شده به معنای جدید، اصل بر اینه که استعمال بعدن اتفاق افتاده، بگیم اصالت و تأخر استعمال با مماثلش معارضت میکنه، بر اینکه میشه گفت اصالت تأخر وضع، چون اون اصل رو جاری نکنیم. چطور شما میگید اصل آن است که استعمال متأخر از وضع و نقل باشه؟ یکی دیگه در میاد یه اصل مقابل درست میکنه، میگه که اصل آن است که وضع و نقل متأخر از استعمال باشه. چیکار میکنید؟ فرض بر اینه که این لفظ معنا داشته، نه وضع مطلق وضع منظور نیست اینجا، که نه اینجا بحث از مطلق وضع نیست، بحث از وضع برای معنای شرعیه. فرض بر اینه معنای لغوی داشتن اینها، وضع جدیدی از ناحیه شارع که نقل کنه لفظ رو از معنای قبلی به جدیدش نیامده.
این وضع لغوی لفظی داشته،
بله دیگه، بله دیگه. آخه ما مسئله اون معنای لغوی نیست، مسئله اون معنای شرعیه. میخوایم بگیم که آنگاه که وضع جدید و نقلی رخ میدهد به معنای جدید، معنای شرعی، اون موقع میتونیم حمله بر معنای شرعی بکنیم. اما الان نمیدونیم، فرض میکنیم وضع واقع شده، اما نمیدونیم وضع جدید برای معنای جدید بعد از استعمال قبل از استعمال. ما یه از صلاتی داریم، میگیم این کلمه صلات رو در لسان شارع به کار رفته، آیا این قبل از اون کلمه صلات از معنای دعا نقل بشه به کار رفته در این مورد، یا بعد از اون که نقل واقع شده این در این مورد به کار رفته است؟ اگه بدونیم قبل و بعد بودنش رو، که خب مسئله حل دیگه. اگه قبل از وضع و نقل، میگه معنای شرعی نیست، معنای لغوی. اگه بعد از فرض میکنیم بعد از نقل است، باز میگیم خب با تکلیف روشنه، چون معلومه که نقل شده و معنای شرعیه. اما وقتی که جهل به تاریخی که از این دو یا هر دو داریم، مشکل به وجود میاد. و اگر فرض کنیم که احیانا با اصالت تأخر استعمال ما مسئله رو حل میکنیم، میگیم اصلا است که استعمال متأخر باشد، اولا چون چیزی که در بین اوغلا معمول متعارف نیست، علاف از یه همچین اصلی بخواد جاری کنید، طرف مقابل شما میاد اصالت تأخر جعل رو جاری میکنه و نتیجتا دو اصل اینجا جواب نمیدهد و ما راه حل تعبدی یا اوغلایی هم بر این قضیه نداریم. وقت اگر شما استصحاب بکنید این اصل مثبت نمیشه،
استصحاب عدم وزن
رو، یعنی استصحاب میکنیم عدم وزن رو یا استصحاب میکنیم معنی لغوی سابق رو، بعد معنی لغوی رو استصحاب بکنیم دیگه، بگیم که فرض بر این است که معنا عوض نشده، در همون معنی قدیمش باقی بوده. علی حال این یه بیان از مرحوم محقق خراسانی است. بیان دیگه از محقق نائینی هست که ایشون فرموده است که اصلا این ثمره که فرض میکنیم مترتب باشد بر قول به نقل، قول به جعل جدید و وقوع به اصطلاح حقیقت شرعیه، این ثمره ثمره خارجی نیست، تنها یک ثمره علمی نظری ذهنی است. در خارج ما اصلا نیازی به این چیز نداریم، در خارج تکلیف ما روشنه. چرا؟ به جهت اینکه نصوصی که ما از ائمه طاهرین علیهم السلام داریم و همگی هم فرض بر این است که، و همین هم هست که از پیامبر اعظم صلی الله علیه و سلم نقل میکنن، کلمات معصومین ائمه معصومین علیهم السلام، همون کلام نبی اعظم است. آیا شما در خصوص معانی این الفاظ در کلمات ائمه معصوم علیهم السلام شک دارید که اینا در هم معانی شرعی هستند؟ در ادبیاتی که در لسان ائمه آمد علیهم السلام هیچ شکی نیست که این الفاظ در همان شرعی به کار رفتند. پس تکلیف ما روشنه، ما با کلماتی، اولا در واقع یه مقدمه دیگه هم داره، اولا کلام پیامبر اعظم آنگاه که از لسان ائمه معصوم علیهم السلام نقل شده باشد حجت است، این طریق معتبر است، نه طرق دیگه. ثانیاً در کلمات ائمه علیهم السلام این الفاظ معلومه که در معانی شرعی به کار رفتند، ما هم که با این کلمات روبرو هستیم، این الفاظ در کلمات ائمه هرچه آمده در معانی حقیقی شرعیشون آمده است، به کار رفته است. پس مسئله روشنه، جای نزاع نیست، محل بحث نیست، چه نیازی به این بحث؟ این بحثی بحث نظری و علمی محضه، اما ثمره خارجیه در عمل برش مترتب میچون ما از طریق ائمه با کلام پیامبر اعظم مواجهیم و در کلام ائمه ما این الفاظ در همون معانی شرعی به کار میروند، تکلیف ما روشن است. ارشد که بعضی دیگر از بزرگان هم از اعظم از معاصرین گفتن که این ثمره یک ثمره فرض محضه، حالا یا تحت تأثیر محقق نائینی چون این مطلبی رو گفتن یا علل اطلاق میخوان بگن که آقا اصلا ما که شکی نداریم که این الفاظ در معانی شرعی به کار میروند، چون تردید و شکی نیست تا بحث متوقف باشه برای این که ما اثبات حقیقت شرعی بکنیم یا نکنیم، و اگر منکر حقیقت شرعی شدیم مشکل پیدا کنیم. مسلم آن است که این الفاظ هر آنجا که به کار رفته باشن در هم معنی شرعیشون به کار رفته. پس اگر ثمره فرض کنی یا ثمره فرضیه همین و بیش از این نیست. در مجموع نکاتی رو و ملاحظاتی رو ذیل بیانات این بزرگان میتوان ترک کرد. اینکه ما علل اطلاق بگیم مسئله دو شق دارد و لاغیر و حسب، یا حقیقت شریعه اثبات شده علل اطلاق یا حقیقت شریعه اثبات نشده علل اطلاق، آنچنان که مرحوم محقق خراسانی فرمودند و در لسان مشهور اصحاب اصول مطرحه. این حرف که گفتیم مخدوشه، به قول به تفصیل رو اختیار کردیم، گفتیم اینجور که بگیم که در تمام موارد حقیقت شرعیه واقع شده است یا احیانا در تمام موارد این الفاظ در معانی لغوی به کار رفتن یا در تمام موارد این الفاظ در معانی شرعیه بر اساس شرایع ماضیه به کار رفتن، این اطلاق مخدوشه. این اولا. ثانیا این که فرمودن ما اون چرا که از رسول اعظم صلی الله علیه و سلم نقل می شود فقط اگر از طریق ائمه علیهم السلام نقل شده باشد رو معتبر می دانیم و اون چه در لسان ائمه معصومین آمده است همگی در همون معانی شرعیه استعمال شده اند، پس بنابراین ابهامی در مسئله نیست. این مطلب هم محل تأمله. چرا؟ اولا اینکه معانی و محتوا آنچه در لسان ائمه علیهم السلام هست، محتوای کلام معصومین ائمه معصومین علیهم السلام محتوای کلام پیامبر اعظم است، درش بحثی نیست. اما این لزوما نشون نمیده که ائمه حرفم به حرف تمام روایاتشون عین عبارات رسول اعظم صلی الله علیه و سلم است. بس اینجوری نباشه. مسلم است که بسیاری از معارف و مفاهیم از لسان ائمه به ما رسیده است که محتواش مال پیامبره، اما الفاظشو بنا نداشتن ائمه حفظ کنن همیشه. این معارف و معانی رو برامون نقل می‌کردند. این اولا. و ثانیا علی فرض که چون این چیزی مطرح بشود و شما اصرار بکنید که ما هم قبول می‌کنیم که پاره ای از روایات و به اصطلاح سنت نبوی حرفاً به حرف اینن نص کلام نبی اعظم نقل شده، که اینم درسته، گاهی تیمونن تبرکن یا به هر جهتی، یا به جهت این که کلام پیامبر اعظم معروف بوده بین مسلمین، ائمه مثل دیگر مسلمان ها این همون کلام این همون لفظ رو نقل می فهمدن، اینم درش بحثی نیست. و اگر چنین باشد فرموش میرزای نائینی مخدوش می شود که شون می فرمان که اینها در کلام ائمه علیهم السلام آمده و در کلام ائمه قطعا به معانی شرعی به کار رفته است. ممکن پاری از این کلمات که حتی ائمه نقل می‌فرمایند عین نص کلام نبی اعظم است. در این هیچ شکی نیست که بعضی از عبارات رو ائمه تعمد داشتن عیناً نص کلام رو نقل کنن. و این که می‌بینیم کلامی از ائمه نقل شده، حالا تصریحا فرموده باشند از پیامبر اعظم است یا تصریح نفرموده باشند، ولی مکرر گفتن که اون چه ما میگیم هر معصوم فرمود از پدرم، پدرم از پدرش تا به پیامبر اعظم متصل میشه، پس میشه کلام پیامبر اعظم. پس مو اشکال برمیگرده که این کلام کلام پیامبر است. شما میخواستید حل کنید قضیه رو به این ترتیب که بگید که به لسان ائمه وقتی نقل شده و اون چه در لسان ائمه آمده است در معنی حقیقی شرعی است، بگیم بعضی از کلمات از لسان ائمه نیست، ائمه راوی هم این نص رو روایت کردند، پس کلام پیامبر اعظم است. پس این اشکال این سوال مطرح میشه که در کلام پیامبر اعظم آیا نقلی واقع شده و نشده بوده، جهل جدید در برای معانی جدیده شده بوده یا نشده بوده. این مسئله قابل طرحه. با این کلیت و به راحتی ما بیایم بگیم که خب اصلا ما مشکل نداریم، چون این کلمات مربوط میشود به ائمه، ما از طریق ائمه کلمات پیامبر اعظم تلقی میکنیم و جز این طریق رو معتبر نمیدانیم و در کلام ائمه هم همین کلمات در معانی شرعیشون بکار رفتند. بعضی از که این کلمات ولو ائمه نقل فرموده باشند به مثابه راوی نقل کردن انگار و ملتزم بودند به تحفظ بر تحفظشان بر نص کلام نبی اعظم. پس این سوال مطرح میشه که در کلام نبی اعظم آیا در معانی لغوی به کار رفته، در معنایی که در شارع سابقه به کار میرفته به کار رفته، یا در معنای حدیثه و جدید جعل شده به کار رفته است. بعد مسئله جهل به تاریخ استعمال و جعل و اینها مطرح میشه. اضافه کنیم بر این دو نکته در نقد بیان میرزای نائینی این مطلب رو که این که شما میفرمایید در کلام احیانا ائمه و بعد ما هم ارجاع بدیم بحثیش رو به خاطر تحفظی که اونها داشتن بر نسل کلام پیامبر به خود کلام پیامبر اعظم و بعد این تشکیک رو طرح کنیم، یه چیزی فراتر از اینم هست. اصلا مگر تحقق حقیقت شرعی فقط به این است که لفظ در معنای جدید در لسان پیغمبر اعظم فقط به کار رفته باشد، صلوات الله و سلام علیه؟ ها، این تقریبا مشهوره. یعنی وقتی میگن شارع میخوان بگن نبی اعظم و مرتب مثال که میزنن از سنت نبوی مثال میزنن به لسان پیغمبر، ولی عرض ما این است که این نیست. قرآن کریم مگه لسان شارع نیست؟ مگه نمیشه باید خداوند متعال واضع لفظ باشد؟ اصلا خداوند متعال در قرآن لفظی رو جدیدن جعل کرده باشه، اصلا هیچ پیشینه لغوی نداشته باشه؟ نمیشه. بر اساس نظریه خود میرزای نائینی که در این نظریهشون متفرده و بعضی هم ازشون پیروی میکنن، مگه در مسئله وضع ایشون قائل به وضع الهی نیست؟ ایشون در مسئله وضع قائل به وضع الهی است. اصلا میفرماد که زبان رو خدا وضع میکنه، لغات رو خدا وضع کرده، واضع دیگه نداره، واضع خداست. ایشون که اینجور معتقدن که واضع خدا متعال است، بعد بفرمایند که این الفاظ رو خدا وضع کرده در این معانی. چرا بفرمایند فقط پیغمبر و بعد از اون تنزل میکنه بفرمایند فقط ائمه؟ شما که قائل بودید که خداوند واضع است، پس نباید بفرمایید پیامبر یا ائمه واضع اند، یا ائمه مستعملن، البته درسته، اما اینکه بحث وضع نبوی مطرح بشود باید شما بفرمایید آقا وضع الهیست نه نبوی، و مسئله رو از شبه طبیعی میدونید زبان رو، چون در واقع زبان محاوره رو هم اصل زبان که معلوم طبیعی است، ما زبان طبیعی داریم، زبان قراردادی و محاوره داریم. ایشون از هم گویی بر اساس اون نظریه که بالاخره از ایشون در فواید آمده بود که تقریبا ظاهر مسجله، ولی اون موقع ما گفتیم کلامیشون این دور مشوش هم هست، وقتی نظریه های وضع و بحث میکردیم ما در حد که خاطرم هست دارن 14 تا نظریه رو یا 12 تا نظریه اونجا ما نقل و نقد کردیم، از اون نظری میرزا بود. در خصوص نظری میرزا گفتیم داری نظریشون مشوشه، خیلی دقیق ثبت نشده، بخشی از فوائد تقریراته. علی حال شما که قائلید واضح حق تعالی است، و اگر واضح حق تعالی است و از اون برای مسلم این است که این الفاظ در قرآن هم به کار رفته و در قرآن قبل از پیغمبر به کار رفته، چون قرآن مقدم، وحی مقدم بر سنته، به هر حال اول وحی نازل شده، ولو این که پیامبر اعظم رو صلی الله علیه و سلم رو قبل از بعثت معصوم بدانیم، که البته کلامش باید بشه سنت بر طبق مبنا، ولی به هر حال در قرآن کریم هم این لفظ به کار رفته. و جعل شرعی، جعل برای الفاظ، جعل الفاظ برای معانی شرعیه فقط به لسان نبی اعظم اتفاق نمیفته. هم استعمال قرآنی طریق جعل در معانی شرعی است، هم استعمال نبوی قبوله به زبان شارع، هم استعمال مؤمنین عصر بعثت در دوره بعثت، یا بعثت به قول تعبیر صحیح تر در دوره بعثت. مهم این نیست که پیغمبر با استعمال پیغمبر لفظی در معنای جدید حقیقت بشه، بلکه مهم آن است چون حقیقت شدن بنا به نظر مشهور البته به تلقی رائج، حقیقت شدن، بعضی مخالف هستن همین هستن، حقیقت شدن به این نیست که کسی فقط بگوید من این لفظ را در قبال این معنا قرار دادم. برسه بعضی از نظریه ها، برسه نظریه تعهدینه، شاگرد میرزا ناینی آقای خویی که میگه من همینقدر که میگوید من پس از این تعهد میکنم این لفظ رو فقط در قبال این معنا به کار ببرم نه غیر آن، با این حقیقت تحقق پیدا میکنم. ولی نظریه های دیگر وز غالبا با این جور تلقی نمیسازه، بلکه حقیقت آنگاه اتفاق افتاده است که تبادر منعقد بشه و آنچنان بشود که لفظ شما وقتی تو جامعه و مجتمع خاص به کار میبرید اون معنا به کار تبادر کنند. حقیقت یه پدیده اجتماعیه، معنای حقیقی شدن و خود دلالت یک پدیده اجتماعیه، یعنی مخاطبین باید اینجور فهم کنند. اگر کسی پیش خودش بنشینه یه لفظی رو برای معنای جعل کنه و یه وصیت‌نامه بنویسه که من تعهد میکنم بعد از این لفظ رو در جز این معنا به کار نبرم و کسی مطلع نشده باشد یا کسانی فقط محدود مطلع شده باشند، هنوز به حدی نرسیده باشه که این لفظ در اون معنا به اصطلاح تبادر کنه به اون معنا، این جور شده حقیقت منعقد نشده هنوز و حقیقت رو این مردمند که در این ذهن این مردم باید تکون پیدا کنه حقیقت، معنای حقیقی. ولااقل این که مردم انس معنایی پیدا کنن، انس ذهنی پیدا کنن نسبت معنای جدید، انس ذهنی پیدا کنن نسبت معنای جدید. پس بنابراین حقیقت شرعی شدن فقط به تلفظ نبی اعظم نیست، در قرآن کریم میاد، بله به لسان پیامبر اعظم جاری میشه و در محاورات یومیه مردم هم باید اتفاق افتاده باشه و مجموع اینها میتواند و ممکن است سبب شده باشد که معنای حقیقی به وجود بیاد آنچنان که دیگر همون تبادر کنه. پس بنابراین این شما تصور میفرمایید که مسئله فقط به لسان پیامبر جاری شده باشد، اون رو هم که ائمه نقل فرمودند، ائمه هم که در همین معانی حقیقی نوعا به کار بردند، پس مشکلی نیست. نه فقط زبان پیامبر نیست و ما قبل پیامبر یا به موازات نبی اعظم صلی الله علیه و سلم در لسان قرآن و لسان وحی الفاظ آمده و همچنین محاورات مردمی نیز نقش آفرین در این قضیه و ممکنه بعضی از الفاظ اگر وارد محاورات یومیه مردم نشده باشد و فقط و فقط در لسان شارع نبی اعظم صلی الله علیه و سلم جاری شده باشد حتی معنای حقیقی تکون پیدا نکنه و باید مردم هم تو مسئله وارد شده باشن. به این ترتیب این که شما بفرمایید که این الفاظ در معانی به اصطلاح جدیده و شرعیه در لسان ائمه به کار رفتن مطلب تمامه، مطلب ممکنه بگیم تمام نیست. ما فعلا داریم مماشاتن در فضای ادبیات علمی مسئله اندل اصحاب الاصول داریم بحث میکنیم، حالا تا برسیم اینیم برسیم نگاه و نظر خودمون چجور باید جواب قضیه رو بدیم. و نکته آخری که میشه مطرح کرد این که موضوع این الفاظ، فرض کنید که اینو در واقع به کمک میرزا اینایینی بریم، فرض کنیم که این الفاظ در یه دوره‌ای، اون بحث جهل تاریخ و اینا رو میخوایم اینجا یه مختصری جواب بدیم، جهل به تاریخ و تاریخ استعمال، تاریخ جعل، این که آیا استعمال مقدم بر جعل بوده یا مقدم بر تکون معنای حقیقی جدید بوده یا نه، و احیانا هنوز معنای حقیقی شرعی جدید تکون نیافته بوده و این لفظ در اون معنا به کار رفته، برای مردم اون زمان مسئله است، برای معاصرین اون زمان مسئله است. یعنی مردم اون زمان اگر شک می‌کردند که این لفظ در معنای جدید الان به کار رفته یا در معنای قدیم، معنای لغوی، و بعد نمیدونستن به هر حال آیا تکون حقیقت شده نشده، این خب اونا مشکل داشتن برای تشخیص احیانا. اما ما اگر فرض رو بر این بگذاریم که این الفاظ در معانی جدید به کار رفتن، تا یه مدتی به همراه قرینه به کار می رفتن، تا یه مدتی مردم نمیدونستن این لفظ به کدوم از دو معنای جدید یا قدیم به کار رفته، یا حتی نمیدونستن اصلا معنای جدید دارد یا ندارد و خیال میکردن در معنای قدیم استعمال شده است، خونو مشکل داشتن، با مشکل مواجه بودن. اما بعدها که مسجل شد این الفاظ در معانی جدیده به کار رفتند و به هر حال در اواخر حتما این الفاظ در معانی شرعی حقیقی شده بودند، الان برای نسل ما، برای ماها بعد از عهد بعثت این مسئله مطرح نیست، اون مشکل حل برای ما. ما نمیخوام مستند کنیم به کلمات ائمه علیهم السلام اون اشکالاتی که بر میزا کردیم دوباره بیاد، ما میخوام بگیم اصلا موضوع در واقع تکلیف ما متأخر مردم و امت متأخر از بعثت با تکلیف معاصرین بعثت و افرادی که اوائل بعثت خصوصا زندگی میکردند متفاوته. اونا با یه مشکلاتی مواجه بودن که ما دیگه با اونها مواجه نیستیم، چرا که بالاخره اون چون مسلمه نیست که تا اواخر بعثت این الفاظ در معانی شرعیه حقیقی شده بودند و ما جز مخاطبینی هستیم که بعد از حقیقی شدن این الفاظ در اون معانی با این الفاظ رو هستیم. و راجع به اون دوره‌ای که این الفاظ هنوز به صورت حقیقی، یعنی تبادر شکل نگرفته بوده و تکون حقیقت نشده بوده، مردمی که اون زمان بودن مشکل داشتن برای تشخیص، اما ما حالا بعدش دیگه مشکل نداریم، الا اینکه احراز شود که بعضی از کلمات قبل از تکون معنای حقیقی اصلا در معنای لغوی به کار می‌رفته، در معنای حقیقی شرعی به کار نمی‌رفته. در این صورت خب بله، وقت تشخیص این که کجا و کدوم لفظ در معنای لغوی به کار رفته، کجا یا کدام لفظ در معنای شرعی به کار رفته، این خب محل بحث میشه که همون راه هایی رو که برای تشخیص به اصطلاح دو شق از تفصیل پیشنهاد کردیم باید طی بشه تا تکلیف روشن بشه. و صلی الله علی محمد و آله.